بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الباب العراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین عنده الفدا. ما شروع میکنیم دیگه به بحثای فصل اولی که میخواییم بحث بکنیم درباره قاعده نهی از ربه. یعنی ما ببینیم چه سودهایی در اسلام نهی شده، از محضر پیغمبر ائمه علیهم السلام نهی شده. وقتی قاعده شو بشناسیم، محتوا دستمون هست دیگه، باید قاعده رو بشناسیم. نهی از ربا، ما یه قاعده ای داریم به نام بطلان ربا مالا یزمن. دوستان عزیز من، مالا یزمنم میتونیم بخونیم، مالم یزمنم هست، دو جور داریم. مالم یزمن هم هست، یعنی هم میتونیم مالم یزمن فعل مجهول بخونیم، هم میتونیم مالم یزمن فعل محروم بخونیم. محدثین عزیز ما هر دو وجه خوندن. این چیز جالبیه. بچه اول که مجهول بخونیم، اگه مجهول بخونیم معناش آسونه، معناش اینه که استرباح یعنی سود گرفتن و اخذ زیادی بر مالی که ضمانت اون مال بر مالک مال نباشه جایز نیست. دوباره میگم استرباح. استرباح یعنی اخذ زیادی بر مالی که ضمانت اون مال بر عهده مالک نباشه جایز نیست، باطل. چقدر قاعده قشنگیه. خیلی از مباحث اقتصادی ما، بانک‌ها، همه رو حل کردن قاعده. خیلی از مسائل جزئی ما، بنابراین اگه معلوم بخونیم، اگه معلوم بخونیم معنای این میشه که استرباح و اخذ زیادی بر مال مالک مال که از خودش ضمانت رو سلب کرده، ضمانت سلب کرده جایز نیست. هر حسابی تو خودت بگی ببین من ضامنش نیستم، حتی ضامن نیستی، مسخره ای که از من سود بگیری، خودت داری میگی من ضامن نیستم. مثلا بانک ها میگن اگر ضامن نیستی از من برای چی سود میگیری؟ بالاخره سود من رو باید کسی بگیره که ضامن مال من باشه، حتی ضامن مال خودش نیست، قشنگ خودشو بری و ذمه میکنه، معنی نداره. رضا من باید توضیح مختصری ها رو بدم. توضیح مختصری بگیم. استرباح تجاری یا زراعی یا صنعتی یا تولیدی منهی عن نیست. چون رأس المال بر ملک مالک سودگیرنده باقی است. کل خسارت و زیان و هلاکت و عیب برگردن مالک. مالک باید مالی را که فروخته صحیح بی عیب تحویل مشتری بده. مثلا گندم فروخته، باید گندم رو صحیح کامل تام بده. خب این چنین شخصی حق داره سود ببره، سود مال ایشونه. لذا اگر این گندم رو داد و بنده خدا مراجعه کرد گفت که گندم شما معیوبه، ما میگیم اینجا معامله اشکال داره، نه از بابی که سود گرفته، از بابی این که گندم و صحیح نداده یا وزنش رو کمتر داده یا معیوب داده، از این باب. اما در جایی که مالک ضامن رأس المال نیست، هم میخواد سود ببره و هم اصل مال و رأس المال خودش رو هم میخواد، هم میخواد سود ببره هم اصل و رأس المال خودش رو هم میخواد، خب اینجا سود گرفتن حرامه. مثل چی؟ مثل قرض. خب کسی که قرض میده، ببخشید، مقرض از مقترض هم اصل قرضش رو میخواد، مال خودش رو میخواد، هم سودش رو میخواد. 50,000 تومان قرض داده، 500,000 تومان قرض داده، هم اصل مالش رو میخواد، هم سودش رو. این حرامه دیگه. لذا ما قاعده کلی داریم، هر کجا رأس المال در ذمه دیگری بره، رأس المال در ذمه دیگری بره، عزیز من، مالک اون مال اگر بخواهد سود بگیره، سود بگیره حرام، جایز نیست. سود بگیره حرام، جایز نیست. ولی اگر رأس المال در ملک مالک نمیخواد باقی بمونه، مثل همین تجارت ها، اگر سود بگیره اشکالی نداره، چون تو بیعقلی کنم سود نگیرن، مگه میشادم سود نگیرن. لذا قاعده بطلان ربح ما لا یزمن یا یزمن میگه آقا کسی که هم میخواد رأس المال رو داشته باشه، هم میخواد سودشو داشته باشه، این معامله باطله، این داد و ستد باطله. تو میخوای ببخشید هم اصل مالت حفظ کنی و هم سودشو هم بگیری، خب این اغلای عالم هم قبول ندارن، این باطله. ولی اگر بخوایی اصل مال تو بدی، سودش میخوای بگیری، مالی نداره. حالا در چی میخوای بدی؟ مثلا خدمت رو هست، یا منافعشو میدی که میشه اجاره، یا عینشو میدی میشه بیع و شرا، یا در قالب رهن میدی. خب این همینطور به این صورت، این عقود اسلامی ایناست، یا در قالب رحم بدی. پس بنابراین ببینید قاعده خیلی مشخص کرده مطلب رو، تمام جزئیات آدم میتونن تو این قاعده برن. یعنی فقیه اگر استنباط میکنه، مثلا میگه آقا جون من فلان سرمایه باطله، فلان سرمایه باطله بر اساس اینه، اون تو ذهنش این استنباط قوی هست کاملا. ببین پس مسلط شدید دیگه، آقا من این منزل رو میخوام هم به شما منافعش رو اجاره بدم، هم منزل مال خودم رو خود نشکایی نداره. آقا میخوام به شما بفروشم، اینم که اشکالی نداره. میگم آقا من 100 میلیون خریدم، 150 میلیون میفروشم، اینا که اشکالی نداره. اما میخوام آقا این منزل رو به شما قرض بدم، بعد ماهانه اینقدر سود بگیرم، دوباره منزل رو برگردونی به من، به خود من. این اشکال داره دیگه. تو هم میخوای رسول مالت داشته باشی و هم سود تو، هم رسول مال تو هم سود تو، این اشکال داره دیگه. بطلان ربح مالم یزمن یا لم یزمن معناش اینه که کسی بخواد هم رسول مالش رو حفظ کنه و هم سودش رو حفظ کنه، این باطل، این جایز نیست. بانک ها همین کار رو میکنن. اون میگه آقا جون من 100 میلیون به وام دادم، هم 100 میلیون رو میخوام هم اون 28% یا مثلا 23% مرکبه رو میخوام. یعنی تأخیر دیر کرد، اون سود دیر کردش هم میخوام. خب ببینیم ما نمیتونیم اینو بپذیریم. فقیه اگه گردنش بره نمیتونه با حکم خدا مخالفت کنه. حالا صد و فوش هم بدید، بحث اینه. حالا ما باید خدمت رو عرض کنم که تو این قسمت خارج از این بحث اجازه بدید که یک یادآوری کنم، و اون اینه که قاعده اصولی با قاعده فقهی چه فرقی دارد. مضاربه و امثال اینا اونجا میگه سود و زیان، سود و زیان. بعد جالبه اونجا همه چی طرفین با قرارداد جدیدیه، بعد تو عامل میشی، عامل میشی. بعد اون چیه؟ اونم در منافع، نه در عین، در منافع مضاربه، در عین نیست. مرحوم شیخ مرتضی انصاری به خاطر همین اون تعریفی کردی که قرض میده جدا میشه، اما اول مکاسب مضاربه جدا میشه، به خاطر اون قیدی که زده دیگه، مبادلت و مال به مال، اونجا تعریف کرد به خاطر همینه، مبادلت و مال به مال. در مضاربه مبادلت و مال به مال نیست که، مال به منفعت. بعد منفعت هم سه قسمه، یه دفته میکرد با اجاره، این هم فرق. حالا قاعده اصولی چیه؟ راحت بهتون یاد بدم. قاعده اصولی مستقیما مبین حکم فقهی نیست. قاعده اصولی آن است که مستقیما مبین حکم فقهی نیست. خیلی راحت طلبا میتونی حفظ کنی، بلکه باید واسطه در استنباط، واسطه در استنباط احکام شرعی قرار بگیره. مثل چی؟ مثل حجیت خبر ثقه، مثل حجیت خبر ثقه. خب این مسئله اصولی، حالا چجوری شما میگی؟ میگید که هازا ما اخبره به ثقه، این میشه صغرا، و کل ما اخبره به ثقه فهوه حجتون، حجتون یعنی چه؟ یعنی واجب یا حرام باید عملش کنی، بعد نتیجه میگیری میگی که فهازا واجب یا حرام. نماز جمعه واجب در عصر غیبت یا نه؟ میگی بله. زراره از امام صادق سوال کرد، امام صادق گفت که واجبه. شما میگی که وجوب نماز جمعه رو صیغه خبر داد، و چون وجوب نماز جمعه رو صیغه خبر داد باید عمل بشه، پس نماز جمعه در عصر غیبت واجبه. یعنی یه واسطه قرار میگیره. واسطه چیه؟ حجیت خبر صیغه. آقا امام جماعت، اختلاف امام جماعت عادل خدمت رو از باید بشه. چرا؟ میگیم برای چی باید بشه؟ میگه برای خاطر اینکه عزیز من سقه خبر داد و هرچی سقه خبر بده حجته، پس بنابراین جایزه که اقتدا کنه و که تمامی مسائلی که ما داریم. اما قاعده فقهی مستقیماً مبینه، قاعده فقهی مستقیماً مبینه حکم فقهیه مستقیماً. مثل چی؟ مثل کل شیء لک حلال. مستقیماً میگه حلال، کل شیء طاهر. ببین مستقیماً میگه. منتها همین قاعده فقهی گاهی وقتا بعضی قاعده فقهی به یه اعتباری کلیه، به یه اعتباری جزئیه، به یه اعتباری فرعیه. خیلی جالبه، همین قاعده فقهی به یه اعتباری یه جا میبینیم کلیه، یه جا میبینیم جزئیه، یه جا میبینیم فرعی هستن، از فروعاته. مثلا من یه مثال ساده بزنم، مثال ساده ای که میگم آقا گوشت مشکوک حلال، گوشت مشکوک حلال. خب الان شما حساب بکنید این قاعده در مقابل کل لحم المشکوک حلالون میشه جزئی. چرا؟ چون کل لحم المشکوک میشه چی؟ کلی دیگه. ببین میشه چی؟ خود قاعده جزئیه. خود قاعده جزئی یعنی چه؟ یعنی در واقع خدمت رو عرض کنم که ما آمدیم گفتیم ما گوشت مشکوک حلاله، اما وقتی میگیم کل گوشت مشکوک حلاله میشه چی؟ اون میشه کلی، میشه جزئی. اون میشه کلی، میشه. حالا بعد میگیم چیه؟ میگیم آیا گوشت اولاق حلاله یا نه؟ گوشت اولاق حلال یا نه؟ اینجا این میشه چی؟ فرعی دیگه. میگیم گوشت اولاق مشکوک هم حلاله، این میشه فرعی. گوشت اولاق مشکوک هم حلاله، این میشه مسئلتون فرعیه، مسئلتون شرعیه. خیلی راحته تو امتحانات، اصلا باید اینقدر براتون مثل بلبل بشه. همین مسئله همینجوریه. شما میگه آجون من کل شیء طاهر، درسته؟ حالا آمد یه لباسی عبایی دادن به نماز خوندن، درسته؟ میگه این عبای مشکوک هم چیه؟ طاهره. خب این میشه چی؟ مسئله فردی دیگه، این میشه مسئله جدی. بعد میگه آقا لباس مشکوک طاهره، این میشه جزئی در مقابل کل شیئن طاهر. لباس مشکوک در مقابل کل شیئن طاهر میشه چی؟ جزئی دیگه. لباس مشکوک، چون کلمه لباس آوردی، رجسی مکان مشکوک طاهره، آره دیگه، مکان مشکوک میشه جزئی در مقابل سیه کل شیئن طاهر. بعد دیگه ما جون من، عزیز دل من، حالا بحث میکنم که آیا عزیز من، بحث میکنیم آیا حشیش نجسه یا نه، این میشه مسئلتون فرعی. وقتی میگه حشیش نجسه یا نه میشه مسئله. آیا تریاک نجسه یا نه، چون مسکننده است، میشه چی؟ مسئلتون فرعی. پس یه قاعده ای سه اعتبار میشه، گاهی اون قاعده جزئیه، گاهی اون قاعده کلیه، گاهی اون قاعده میشه مسئلتون فرعیه. بخواه بیشتر مثال بزنم که متخصص بشید تو این فن، خدمت رو از خیلی راحت هر کجا میتونید بحث کنید همینه. مثلا خدمت رو از کنم که یه گوشتی از بازار خریدی، شک دارید که این آقا ذبح شرعی کرده یا نکرده، ذبح شرعی کرده یا نه. این گوشت میگی این گوش نمیدون، همین گوش نمیدونم ذبح شرعی کرده یا نه، این گوشته مشکوک و ذبح شرعی حلاله، این میشه فرعی، این میشه فرعی، درسته؟ چون مسئلتون فرعیه. ولی اگه خدمت بگی کل و لحم مشکوک و تسکیه حلالون، این میشه چی؟ کلی. بعد دیگه آجینو مشکوک و لحم، حالا نگی کل، مشکوک و لحم چیه؟ حلالون. مشکوک و لحم حلالون، این میشه چی؟ این میشه قاعده فقهی، چون مستقیمن داره مبین چیه؟ حکم جزئی میشه. خب اینم نکته دوم بود که لازم دونستم عرض کنم. پس هم توضیح داده شد قاعده مالم یزمن، هم توضیح داده شد قاعده فقهی و اصولی. قاعده اصولی مستقیما مبین حکم نیست، حتی وسط کبرای قیاس واقع می شود. قاعده فقهی مستقیما مبین حکم است، اما گاهی جزئی است، گاهی چیه؟ کلی است، گاهی مسئلتون فرعیه. اونجایی که مسئلتون فرعیه دیگه قاعده فقهی نیست، از قاعده فقهی بودن خارج میشه، چون مسئلتون عملیه میشه، مسئلتون فرعیتون عملیه میشه، دیگه قاعده فقهی نیست که، مسئلتون عملیتون شرعیتون باید به عمل کنی، مربوط به این لباسته، مربوط به این تیکه گوشتی که خریدی، مربوط به این ماشینی که خریدی، مربوط به ایناست، این میشه مسئلتون فرعیه. مسئله بله، اون مصادیق مستقیما که وقتی تطبیق میکنید تو اون مصادیق، لذا میگن که خدمت از قاعده فقهی بعضی تعریف کردن، گفتن که تطبیق خدمت هست بر فروعاته، منتها حد وسط دیگه واقع نمیشه، مستقیما تطبیق میکنه، مستقیما تطبیق میکنه بر فروعات، دیگه حد وسط واقع نمیشه. بعد از این مطلب لازم میدانم که مدرک قاعده رو بگم. عزیزان مدرک قاعده هم در روایات عامه هست، هم در روایات خاصه، یعنی هم شیعه داره هم سنی داره. در روایات عامه خودشون میگن این روایت از روایات صحاح صحیح السند. خب صحیح السند اهل سنت با ما فرق میکنه. اهل سنت اگر به چیز میگن صحیح السند، یعنی کسی که از تابعین نیست، در مجلس حدیث نشسته بود و پیغمبر رو دیده. خب ما میگیم که این که دلیل نمیشه که خیلی ها پیغمبر رو دیدن تو مجلس حدیث بودن، ممکنه کذاب باشه، ولی اینا میگن نه. اما ما شیعه ها صحیح السند چی میگیم؟ میگیم صحیح السند اون حدیثیه که امام از راوی اون حدیث تمجید کرد، نه فهمید، توصیح کرد، تمجید کرد. مثلا گفت که یونس ابن عبدالرحمن ثقتی آخذ و معال من دین، یا من گفت که زراره از اوتاده، تعریف کرد ازشون، گفت زراره احد و اوتاده اربعه، تعریف کرد، تمجید کرد. ما نمیتونیم صرف این که پای درس امام نشسته بود، محضر امام نشسته بود بگیم صحیح است سند، نه، باید ببینیم امام یه نظر خاصی بود. مثلا محمد ابن مسلم رو گفت که وجلس بین الناس وقته، گفت تو کوفه بشین بین مردم فتوا بده. وقتی که میگه تو کوفه بشین بین مردم فتوا بده، این میشه برای ما صحیح است سند، به رضا صحیحه محمد ابن مسلم داری، صحیحه زرارت ابن احیان داری، علکی نیست، ما خیلی حساب کتاب دادیم، ما همجوری حرف نمیزنیم. خدا شاهده، خدا رحمت کند، در حالات شیخ مرتضی انصاری چند روز قبل همجوری این حالات شما به من دادی داشتم میخوندم، میفرمود که خدمت رسول درس خارج بخواست بده، قبل از درس خارج زیارت عاشورا میخوندم، می فرمون در سخارج بعد از زیارت شاشورا دلها را نورانی می کند. بعد خدمت خیلی جالب بود، من نمیدونستم اینا بره آشقباس می نویسه، عجیبه ها اینا یه دفعه نجف. ببین نجف 50 تا طلبه بیشتر نداشت، زمان شیخ 50 طلبه داشت، 50 طلبه اکثرش مشهی شد، اکثرم مگه چند تا درس میخوندن؟ نجف میدونی درساشون 20 دقیقه است، درسای نجف از اونم بری 20 دقیقه این تحجیبی ایشون باقا برگی بیش از 20 دقیقه دیگه طلبه نمیفهمه، بیشتر هم یه استاد داره میگه نزن تلویزیون هم میتونه را تلویزیون دیدی که سخنرانی ها یا افراد میبرن هم یه چون نمیمونه آدم اون قوای گیرندگیش بیش از این اندازه دیگه جواب نمیده، یا دو تا درس پشت سر هم اصلا جواب نمیده، کار اشتباهی دو درس پشت سر هم، واقعا اون وقت ما رو ممنون میکردن میگفتن بهت مطالعه کنی بعد درس بعدی، چون نمیمونه تو ذهن هیچ. به قول همین دانشگاه ها باید درس رو پاس کنی، اول به درس پاس کردن میخوری باید واحد باید پاس کرد، مشتهد و فقیه حدی نمیده، مشتهد و فقیه سحرخیزی داره، با دل پاک میشینه پای درس، اینا حرفای نورانی اهل بیته. حالا این مصطلح سید اینه داره دیگه، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قد نها من سلف و بین، اینا رو من شهر میدن اینا چند روز باشه، و هن بیعین فی بیعین و هن ربح مالای از من، اینجا لم نداره، مالا گفتم هم لا داریم هم لم، و هن بیع مالای سهندک، شما بیع مالای سهندک را سراسر مقاصد داشتید، این حفظت دیگه امتحانش هم دادی، این قاعده آخرش رو خیلی بحث کردن، این ور رو بحث نکردن، این ور شیخ مرتضی در مکاسب بحث نکرد، این در مستدرک المستدرک علی الصحیحین جلد 2 صفحه 21 طبع دارالکتب مال بیروته. این معروفه به مناهی نبیه، مناهی نبی پیغمبر از چهار تا چیز نهی کرد، فرمود خدمت رو از کنم که معامله ای که هم سلفی باشه هم داد و ستد باشه جایز نیست، حرام، این یک، هم سلف باشه و هم داد و ستد، اینا رو توضیح بده، دو در یک بی بخواهد دو تا بی انجام بدهد، در یک بی دو تا بی هم حرام، مثلا یک کالایی هم به من بفروشم به سه، فرمودن خدمت تو هست کنم که مالی را که رأس المال او را ضامن نیستی، ضامن رأس المال نیستی، سود گرفتن از اون رأس المال حرامه، جایز نیست، ببخشید خدمت بنده خدا رو یه چیزی قرض میدی میگی ببین اگه از بین رفت باید خودشم بدی سودشم بدی، یا این جایز نیست. چهار، چیزی که پیش تو نیست حرام است بفروشی، بیع مالای سهندک، منظور چیزی که پیش تو نیست حرام است بفروشی یعنی قدرت تحویل دادن رو نداری، چرا داری میفروشی که قدرت تحویل داری؟ امروز خیلی از معاملاتی که ورشکست میشن میفتن تو زندان همینه دیگه، جوان ها و حافظه ها میفتن تو این معاملات، بابا که تو که نمیتونی بدی چرا این کار میکنی؟ چرا اینجوری انجام میدی؟ اینا انشالله خود به خود بحث میشه. اما از خاصه، از خاصه روایات اهل بیت علیهم السلام خدمت رو از یک موثقه سلیمان ابن ساله، دوستان خوب من سلیمان ابن ساله اگر جساس باشه ننوش جساس، اگر جساس باشه موثقه است، بقیه موثقه نیستن، بقیه توضیح ندارن، سلیمان ابن ساله، سلیمان ابن ساله پس اگر باید بنویسید اگر جساس باشه، جساس باشه حجت ثقه هست، وگرنه غیر اون جساس یعنی ملقبه، لقبش. مثلا میگن که خدمت رو هست کنم، آره جساس یعنی گشکار، ملقبه به. اگر سلیمان ابن صالح جساس باشه درسته ثقه هست. ما میگیم حالا ایشاله اینه، این هم این همینه. میگه نها رسول الله ان سلف به بیهن و ان بیهن فی بیهن و ان بین ما بی مالیس هندک و ان ربح مالا مالم یزمن، یا لم داره مالم یزمن. این مسائل شیعه جلد 12 از این چاپ اسلامی صفحه 368 باب 2 از احکام عقود حدیث 4، حدیث 4. پس اینم همینطور داره. مرحوم صدوق از شعیب ابن واقد ام ان الحسین ابن زیاد ان جعفر ابن محمد ان آبایی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اونم این همینو داده، داره که نها عن بیع و سلف، نها عن بیع فی بیع و عن بیع ما لیس عنده و نها عن بیع ما لم تزمن. اونجا داره لم تزمن. مدعی روایت دو تا مشکل داره، عرض کنم این روایت دو تا مشکل داره. مشکل اول اینه که شعیب توصیف نداره، شعیب توصیف نداره. مشکل دوم اینه که متنی که داره به نظر میرسد که این متن دست برده شده تو زمانی که داشتن می نوشتن کاتب، آره دستکاریش کرده، بهش میگیم تصحیف، دچار تصحیف شده. اصلا تصحیف همینه، خطاط داشت می نوشت، به جای اینکه مثلا مثلا ر نوشه ز، به جای اینکه مثلا صاد نوشه چی؟ ز. بیچاره همدان این کار نکرده، حواسش نبود. آدم خود من الان تو متن چیزایی می نویسم حواسم نیست، آدم حواسش نیست. اینو میگن تصحیف. ببینید چجوری تصحیف نوشته. ببین نوشته و نها عن بیع ما لم تزمن، در حالی که روایت داره نها عن ربح ما، به جای ربح نوشته بیع. این معلومه تصحیفه دیگه، بنده خدا تفلک حواسش نبود، اشتباه نوشت. این اشتباه نوشت. این تو وسائل شیعه همون جلد صفحه 368 حدیث 5 همونه. توجه فرمودی؟ این خدمت. حالا ما توجه به این که من نیم ساعت بیشتر مباحثه ندارم، در خدمت هستم که بقیه دو سه تا حدیث هم پنج بزنیم برای فردا، بعد ادامه بحث ان شاء الله فردا انجام میدم که خستم نشید. شما باید برید برای بچه ها صبحانه ببرید، منزل برید. خیلی دوستان دارید کار قشنگی میکنید، من دلم براته که جا میفته تو طلبه ها و کم کم دوستان دیگه هم این درس و این ساعت و مساجد دیگه کم کم شروع میکنم. یکی شروع کنه کم کم خود طلاب، چون طلاب ما اینجوری هم نیست، خیلی هاشو دوستان سرخیز باشن، منتها آدمشو میخوان. لذا همه طلبه های ما انصافا از میکنم. اصلا یکی از چیزایی که من یک کلیدش یه بار زده بودم سر درس اخلاق، دیدن دور منو گرفتن، اینقدر اصرار کردن آقا بذار این درس دیگه. مثلا بچه‌ها ما خیلی خوبه،
خونه آپارتمانی خراب خیلی
اندارشون. آره دیگه اون که دیگه محاصره کردم همه ما رو تو قوطی ها، همه قوطی ها گیر کردیم. اما واقعا خدا خودش میدونه، واقعا لذت میبرم با این که جلسه پنجمه می همه رفقا میای. همینطور من قول بهتون میدم، قول بهتون میدم فوق‌العاده جا میفته، سایرین هم شروع میکنم، جدا عرض میکنم باید همینجور تشویق کنیم. حیفه، مثلا سلامتی میاره این ساعت بخوابی چه فایده ای؟ فایده ای نداره که. ای استادی داشتیم میگفت که نهار بیا منزل ما، میگفت نمیتونم. چرا؟ گفت من اصلا طلبه شدم برای خواب بعد از نهار.